مسیح. شکر که عیسی مسیح به تک تک ما این فرصت داده که خدمت کنیم. آمین. دوستان که این یکی از این چوب‌ها رو بیارین، یک چوب بذارین کنار خودتون. یکیشو بیارین بالا. این چوب رو اگه که شما با یک حرکت ساده این شکلی کنید میشکنه. درسته؟ درسته؟ خب بشکنینش. اوکی، حالا این چوبو بذارین کنار خودتون. تو ذهن خودتون این رو داشته باشین تا آخر. هفته گذشته کاوه عزیز برای ما رساله فیلیپیان رو باب اول رو بررسی کرد. درسته؟ ایمان دارم که خیلی از شما میدونین که رساله فیلیپیان به چه صورت نوشته شده و دلیل اینکه پولس این رساله رو امروز برای ما تو زندگی ما کاربرد داره، به چه دلیل رساله رو نوشته. کلیسای فیلیپی دقیقاً یه جورایی مثل امروز کلیسای امانوئله. توش افرادی بودن که ثروتمندن، افرادی بودن که قشر متوسط جامعه بودن، افرادی بودن که فقیر بودن. یعنی از سه قشر متفاوت در این کلیسا حضور داشتن. کلیسای فیلیپی کلیسایی بوده که در قاره اروپا پایه‌گذاری میشه توسط پولس رسول. میدونم که خیلی از این موارد رو شما یاد دارین، ولی با هم امروز میخوایم که کلام خدا برای ما بیشتر باز کنه و بیشتر یاد بگیریم. ما در رساله فیلیپیان هفته گذشته کاوه عزیز به ما گفت که این رساله رو چی مینامیم؟ رساله شادی. با اینکه این رساله از زندان نوشته شده، یعنی زمانی که پولس این رساله رو نوشته در زندان به سر میبرده، در قل و زنجیر بوده، این رساله نوشته شده. ولی خیلی جالبه که این رساله رساله شادی نامیده میشه. چرا رساله شادی نامیده میشه؟ شما تصور کنین خودتون توی زندانین و داری دم از شادی میزنی. آیا به نظر شما پولس از این که تو قل و زنجیر بوده احساس خرسندی میکرده؟ نه، احساس خرسندی نمیکرده. اون هم مثل خیلی از ماها که خیلی وقتا خیلی گرفتاری و خیلی ناامیدی تو زندگیمون میاد و احساس ناراحتی میکنی، اون هم احساس ناراحتی میکرده. اون از این که تو قل و زنجیر بوده احساس خوبی نداشته، اما شاد بوده به خاطر اینکه امیدش در خداوند بوده، به خاطر اینکه مایه دلگرمیش عیسی مسیح بوده. این رساله با سلام خدمت همه مقدسین شروع میشه. میگه سلام من به تک تک مقدسین، فقط به یک قشر خاص نبوده. و امروز ماها به عنوان کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم تک تکمون مقدس خونده میشیم. و بعد میگه به خادمین، به شماسان، به اسقفان و بقیه مقدسین، تمامی مقدسین. این رساله با دعا و شکرگزاری شروع میشه و اعلام میکنه که امروز که در عیسی مسیح هستین، اون کار نیکویی که امروز در زندگی شما شروع شده تا به آخر به انجام به کمال میرسه، اون کار نیکویی که در شما شروع شده تا به آخر به کمال میرسه. و بعد میبینین که توضیح میده، میگه که درسته که من تو قل و زنجیرم، اما خوشحالم. چرا خوشحالم؟ به خاطر اینکه اون قل و زنجیر من، اون بند، اون زندان باعث نشد که پیغام انجیل من جلوی پیشرفت انجیل را نگرفت، بلکه باعث شد که پیغام انجیل من باز هم به دیگران، به نگهبانان کاخ سلطنتی، به دیگران برسه. یعنی خداوند از اون شرایط، در اون شرایطی که پولس هست استفاده کرده، از رسالتی که بر عهده‌اش بوده استفاده کرده. و بعد اون ایمانداران تشویق میکنه، میگه به شیوه صحیح انجیل زندگی کنید، که کاوه هفته پیش خیلی برای ما قشنگ باز کرد و توضیح داد که به شیوه صحیح انجیل مسیح رفتار کردن یعنی چی. امروز با هم باب دو را بررسی میکنیم. در باب دو اینطور شروع میشه، میگه پس اگر در مسیح دلگرمید. اگر کتاب مقدساتون دوست داشتین باز کنین، آیپد یا گوشی یا هر چیزی میتونین با من دنبال کنید. میگه پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت او مایه تسلی شماست، اگر در روح رفاقت دارید و اگر از رحم و شفقت برخوردارید، بیایید شادی مرا به کمال رسانید. پولس در این آیه در باب یک این جوری شروع نمیکنه بگه اگر در مسیح دلگرمید، یعنی سوال نمیپرسه، میگه حالا که در مسیح دلگرمید، حالا که محبت اون مایه تسلی شماست. حالا که در روح رفاقت دارید و اگر از رحم و شفقت برخوردارید، بیایید شادی مرا به کمال رسانید. عزیزان، در این باب در آیه 1 برای ما از 4 برکت روحانی صحبت میکنه. 4 برکت روحانی که در واقع کلیسای فیلیپی از طریق روح القدس این برکت روحانی را دریافت کرده بودند، مثل امروز کلیسای ما. میگه پس اگر در مسیح دلگرمید، میگه حالا که در مسیح دلگرمید، ببخشید، میگه حالا اگه در مسیح دلگرمید یعنی چی؟ یعنی که اگه امروز حتی تو اوج سختی و مشکلات هم هستین، مسیحی که مایه دلگرمی ماست. تو اکثر رسالات بیان شده که پولس به یقین داره اعلام میکنه که خدای آسایش در تمام سختی ها به ما دلگرمی میبخشه. این خدایی که به ما دلگرمی میبخشه، اون خدایی که مایه دلگرمی و آرامش ماست. ما هممون که اینجا هستیم یه چیزی رو دریافت کردیم، یه علتی داره که ما اینجا هستیم، که دور هم جمع شدیم. ما یک دلگرمی تو مسیح پیدا کردیم که هر هفته شنبه تایممون رو قربانی میکنیم و میایم اینجا. مسیحی که مایه دلگرمی من و شماه. ما هممون یه سری تجربات مشترک از طریق روح القدس داریم. در واقع میشه خیلی همون گفت که وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، شاید 70-80-90% اعلام میکنیم که آرامش مسیح بود که برای من خیلی بیشتر اهمیت داشت. پس در واقع میگه حالا در این آیه میگه حالا که در مسیح دلگرمید، حالا که محبت اون مایه تسلی شماست. خدا خدای محبته. بارها این کلمه رو شنیدیم، خدا خدای محبته. ما میبینیم که چجور تو عهد عتیق با اینکه قوم بنی اسرائیل بارها بیوفایی کردن، اما خدا محبتشو نشون داد. مثل خیلی وقتا که خود من بیوفایی میکنم به خدا، محبتی که باید بکنم نمیکنم، اما بازم خدا وفاداره، بازم خدا منو محبت میکنه. ما میبینیم که چرا خدا این کارو میکنه، چون خدا نمیتونه خودش انکار کنه، چون خدا محبته، چون خدا عشقه. خدا که نمیتونه منکر خودش بشه. به همین دلیله که هر چقدرم هر کدوم از ماها بنا به علتی بی محبتی کنیم، بی وفایی کنیم، از کلیسا بریم یا هر چیز دیگه، باز هم خدا همیشه آغوشش برای ما بازه. بعد از اون میگه اگر در روح رفاقت دارید. امروز من و شما هممون روح القدس رو داریم. ما هممون تجربه های خیلی قشنگی، اگه بشینیم بخوایم تعریف کنیم هر کدوممون تجارب مختلفی از بودن، از همنشینی، از رفاقت با روح القدس داریم. چقدر روح القدس زندگی های همه ما رو دگرگون کرده، چقدر ما رو تغییر داده. من وقتی فکر میکنم که خدایا من چجوری توی یک آموزشگاه توی ایران کار میکردم و حتی جرأت نداشتم که بخوام برای چند تا دانش آموز حرف بزنم، چطور خداوند میتونه زندگی ما رو اینقدر دگرگون کنه، همونطور که زندگی رسولا رو دگرگون کرد و تونستن بعد از اینکه عیسی مسیح صعود کرد تونستن امپراتوری روم رو تکون بدن. چه چیزی باعث این دگرگونی شد؟ وجود و حضور روح القدس. چون مسیح گفت من میرم اما حامی بر شما میفرستم که شما رو آرامش میده، به شما کمک میکنه، مایه دلگرمی شماست. امروز من و شما روح القدس رو داریم، اما نیاز داریم که هر روز از روح القدس پر بشیم. که این خودش قضیه جلسه خیلی مفصل، نیاز داریم که توضیح داده بشه ما چطور از روح القدس باید هر روز پر بشیم. و بعد در این آیات میگه حالا که در مسیح دلگرمید، حالا که محبت او مایه تسلی شماست، حالا که در روح رفاقت دارید، بیایید و دلسوز و همدرد یکدیگه باشین، بیاین همدیگر رو محبت کنید. و بعد در ادامه میگه بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته یک دل و یک رأی باشید. خیلی جالبه در مورد وحدت نظر توضیح میده. در واقع منظور پولس به نظر شما در مورد وحدت نظر چیه؟ آیا پولس یعنی میگه که ما باید در هر موردی با هم موافق باشیم، یعنی هر چیزی که توی کلیسا اتفاق میفته یا هر موضوعی که پیش میاد ما باید با هم دیگه موافق باشیم. نه، اصلا منظور پولس این نیست. در واقع منظور پولس در مورد موارد اساسی و اصلیه که ما هممون باید در موردش توافق نظر داشته باشیم. این موارد اصلی اینه: الوهیت عیسی مسیح، اینکه عیسی مسیح خداونده، اینکه ما چه چیزی لازم داریم که به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اینکه ما ایمان داشته باشیم که این کلام کلام زنده خداونده و باعث دگرگونی زندگی ها میشه، اینکه واقعا ایمان داشته باشیم که نجات امروز تو زندگی ما از طریق فیض عیسی مسیح، از طریق کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد تو زندگی من و شما انجام میشه و این نجات از طریق اعمال خوب ما یا کارهای خوب ما به دست نمیاد. در واقع منظور پولس در مورد مسائل اصلی و اساسیه که ما همگی باید باهاش توافق نظر داشته باشیم. اما منظورش این نیست که امروز شاید ممکن باشه من دوست داشته باشم روسری سرم کنم، یکی دوست داشته باشه روسری سرش نکنه، یکی ممکن دوست داشته باشه گوش بخوره، یکی ممکن دوست نداشته باشه گوش بخوره، یکی ممکنه که دوست داشته باشه با صدای بلند خدا رو پرستش و ستایش کنه، یکی دوست داره در سکوت خداوند رو پرستش و ستایش کنه، یکی دوست داره تو کتاب مقدسش مارکر بکشه، یکی دوست نداره تو کتاب مقدسش مارکر بکشه. پس منظور پولس موارد اصلیه، نه موارد جزئی، و این موارد دلیل بر ضعف یا قوی بودن ایمان نیست. بعد از اون صحبت میکنه، میگه یک دل و یک رأی باشید. برای اینکه یک دل و یک رأی باشیم باید یک هدف داشته باشیم، یک مقصود داشته باشیم، باید هدف و مقصود ما مشخص باشه. آیا به نظر شما هدف ما در کلیسا اینه که هر هفته ما بیایم و یک کافی چای بخوریم و بریم؟ آیا هدف ما اینه که بیایم هر هفته همدیگر رو ببینیم، یه پرستشی بشه، برای یه موضوع دعا بشه و دیدارا تازه بشه؟ همین؟ خب اینا هیچ کدومش بد نیست، خیلی هم عالیه، خدا رو شکر، واقعا خیلی عالیه، خدا رو شکر. ولی هدف اصلی من و شما اینه که هر هفته که میایم کلیسا تغییر تو زندگیمون ایجاد کنیم و این تغییر را بتونیم تو زندگی بقیه هم ایجاد کنیم. هدف ما هر هفته که میایم کلیسا اینه که از عیسی مسیح اطاعت کنیم. در واقع هدف ما اینه که بتونیم انجیل رو موعظه کنیم، هدف ما اینه که انجیل رو به دیگران بشارت بدیم و این کاریه که ما باید هر هفته انجام بدیم. ما باید همونجور که تو زندگی خودمون تغییر ایجاد میشه تو زندگی دیگران هم بتونیم از طریق روح القدس تغییر ایجاد کنیم. من امروز از شما یک سوال دارم. به نظر شما وقتی مسیح امروز به کلیسای ما نگاه میکنه شاد میشه؟ نه، این حالت سوالیه. به نظرتون وقتی امروز مسیح به کلیسای ما نگاه میکنه شاد میشه؟ نمیدونم، هر کسی میتونه تو ذهن خودش جواب بده. اما چه چیزی واقعا باعث شادی مسیح میشه؟ آیا مسیح از تعداد زیاد ما خوشش میاد؟ که ما تعدادمون زیاد باشه؟ آیا مسیح به ابعاد و وسعت کلیسامون اهمیت میده؟ ابعاد و وسعت کلیسامون باید بزرگ باشه؟ آیا تعداد برنامه‌های کلیسامون باید خیلی متنوع باشه؟ باید برنامه‌های خیلی متنوعی داشته باشیم که باعث شادی مسیح بشه؟ هیچ کدوم از اینا باعث شادی، اینا همش خوبه، هیچ کدومش بد نیست. اما چیزی که باعث شادی مسیح میشه اون اتحاد و محبتیه که بین تک تک ما وجود داره. این چیزیه که باعث شادی مسیح میشه. در اتحاد و یکدلیه که روح خداوند کار میکنه. چطور 12 نفر تونستن امپراتوری روم را دگرگون کنن؟ با یکدلی، با اتحاد، و همچنان بعد از 2000 سال همچنان ادامه داره، همچنان جلوی پیشرفت انجیل گرفته نشده و هر کسی با این خدای زنده آشنا میشه شاید بیاد کلیسا، بعد از مدتی بره ولی دوباره بر میگرده، چون هیچ آرامشی، هیچ چیزی در این نیست که ما در حضور خداوند و در جمع ایمانداران باشیم. اتحاد ثمرش محبت و دوستیه. اگه ما تو ذهن خودمون اتحاد داشته باشیم اما تو کارهامون این اتحاد رو نشون ندیم، تو اعمالمون نشون ندیم، تو رفتارمون نشون ندیم، فایده نداره. ما باید در واقع اتحادمون از طریق محبتی که به همدیگه میکنیم، اون صمیمیت، اون دلبستگی که بین ما وجود داره باید به نمایش گذاشته بشه. این که من بگم ایمان دارم خیلی ساده است. من ایمان دارم به عیسی مسیح، مسیحی هم هستم. خیلی راحت و ایزیه. واقعا کار سختی نیست. اما به زبون فقط ایمان داشتن کافی نیست. ما باید از خودمون بپرسیم که ایمان من یک ایمان حقیقیه؟ آیا من به واسطه ایمان راستین نجات یافتم؟ خیلی ما ساده میتونیم متوجه بشیم که ایمان ما یک ایمان راستین هست یا نه. همینطور که ایمان بدون عمل مرده است و قدرت نجات دادن نداره، اعمال ما میتونه خیلی راحت نشون بده، اون محبت ما، اون اطاعت ما میتونه خیلی راحت نشون بده که ما ایمان راستین داریم یا نه. حالا سوال من اینه، ما گفتیم که اتحاد ثمرش محبت و دوستیه. حالا این محبت و دوستی باید بین ما وجود داشته باشه، اما چطور ما میتونیم در اتحاد زندگی کنیم؟ آیا این اتحاد خود به خود به وجود میاد؟ هر هفته بیایم کلیسا اتحاد به وجود میاد؟ نه، اتحاد اینقدر راحت به وجود نمیاد. خیلی جالب پولس در آیات بعدی توضیح میده که این اتحاد به چه صورت به وجود میاد. ما میخونیم که میگه خودخواه نباشید، برای خودنمایی زندگی نکنید، فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتون نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه نمایید. خیلی وقتا مسیحی‌ها برای خودنمایی زندگی میکنن، هر طور که دوست دارن رفتار میکنن. من خیلی وقتا وقتی افراد با هم صحبت میکنن و از افراد دیگه دلگیرن، همیشه در آخر تشویقم اینه که امروز ما به خاطر عیسی مسیح میایم کلیسا، ما به خاطر افراد نمیایم کلیسا. اگه هر کسی فقط به فکر خودش باشه، مشکلات خودش براش مهم باشه، منافع خودش براش مهم باشه، در این حالت بذر اختلاف میاد، ناسازگاری تو کلیسا به وجود میاد. پولس خیلی تاکید میکنه بر اتحاد روحانی. ما امروز در عیسی مسیح یک خانواده روحانی خونده شدیم و مسیح خیلی قشنگ کلیسا رو به یک بدن تشبیه کرده که خودش سر کلیساست و هر کدوم از ما اعضای این بدن هستیم و به عنوان اعضای این بدن هر کدوممون یک نقشی داریم، یک مسئولیتی داریم. اگه ما فقط بخوایم به فکر مشکلات خودمون باشیم و مشکلات دیگران برامون مهم نباشه، در واقع از طرز الگوی مسیح الگو نگرفتیم و در این صورت یک دلی وجود نداره. برای اینکه خودخواه نباشیم باید خدمتگزار باشیم، باید خدمت کنیم. این باعث میشه که ما بتونیم یک مقدار به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. خواستهایی که ناشی از خودخواهی باشه یک دلی رو تو کلیسا از بین میبره و ایماندارا به راحتی علیه هم برمیخیزن. وحدت تو ذهن خودتون یک درخت رو تصور کنید. یک درخت رو تو ذهن خودتون تصور کنید. از فاصله خیلی دور این درخت رو نگاه کنید. یک درخت سرسبز پر از برگ. وقتی از دور ما یک درخت رو نگاه میکنیم، تمام برگاش شبیه هم دیده میشه، رنگشون، همه چیشون شبیه هم دیده میشه. ولی وقتی میری جلوتر با دقت و با جزئیات به درخت نگاه میکنی، میبینی برگا خیلی متفاوتن، شبیه هم دیگه نیستن. کلیسا هم دقیقا همین جوریه، مثل اون درخت میمونه. در واقع ممکنه که با هم دیگه اون درخت ها در اتحاد با هم دیگه، ولی یک شکل و یک رنگ نیستن. کلیسا هم همین جوری باید کار کنه، باید همه با هم متحد باشن اما یک رنگ و یک شکل نباشن. خدا نمیخواد که همه شبیه خدا باشن یا همه شبیه سحر باشن. خدا میخواد ما همون خودمون که هستیم باشیم، اما با همون گیفت، با اون عطیه که خدا بهمون داده، در اون عطیه و در اون گیفت شکوفا بشیم. آمین. یکی از عاملی که اختلاف توی کلیسا به وجود میاره غروره. اجازه بدین قبل از اینکه غرور رو توضیح بدم در مورد فروتنی توضیح بدم. فروتنی مهمترین عامل ایجاد همبستگی اتحاد توی کلیساست. هرگاه تو کلیسا اختلاف به وجود میاد، در واقع غرور خیلی راحت خودشو از پشت پرده نشون میده، خودشو پنهان کرده، با استادی تو ذهن ما خودشو پنهان کرده، ولی وقتی یک اختلاف، یک ناهماهنگی به وجود میاد خودشو نشون میده و باعث میشه که ما فکر کنیم به غرور خودمون پی نبریم، هم فکر کنیم دیگران از خودمون کوچکتر بنگاریم و به دیگران به چهره حقارت، به دیده حقارت نگاه کنیم، اون از خودمون کوچکتر بدونیم و باعث توهین و ناراحتی بهشون بشیم. در واقع وقتی غرور به وجود میاد، قدرت بخشیدن هم خیلی سخته. ما نمیتونیم راحت یکی رو ببخشیم و نمیتونیم گذشت داشته باشیم. تا حالا فکر کردید چرا تفرقه و جدایی تو کلیسا به وجود میاد؟ چرا ازدواج ها شکسته میشه؟ چرا روابط فرزندی، پدر مادری و فرزندی اون روابطی که باید باشه نیست؟ اکثر مواقع این جدایی ها نشأت گرفته از غروره. تو کلیسا خیلی وقتا وقتی یک شخصی میخواد سمت رهبری یا مدیریت بهش داده نمیشه، با اون بک‌گراندی که ما شاید از اسلام داریم، این باعث میشه که جدایی توی کلیسا به وجود بیاد. خیلی وقتا افراد فکر میکنن که اگه مقام رهبری بهشون داده نشه، یعنی که از دیگران پایین ترن یا بالاتر نیستن و این باعث عصبانیت، باعث جنجال توی کلیسا میشه. توی روابط زناشویی خیلی وقتا سخته که یک نفر، من خودم و رابطه خودم با کاوه میگم، خیلی وقتا بیشتر مواقع وقتی با هم دعوا میکنیم اونم عذرخواهی میکنه، ولی من خیلی وقتا چون تقصیر همیشه بیشتر با منه، من بیشتر عذرخواهی میکنم، اونم به نوبه خودش عذرخواهی میکنه، کاوه هم عذرخواهی میکنه. ولی تو رابطه زناشویی خیلی سخته که اگه اون رابطه ازدواج به جدایی کشیده میشه به خاطر قوره، چون حاضر نیستیم کوتاه بیایم، حاضر نیستیم که بگیم من اشتباه کردم، حالا یا تو اشتباه کردی، ولی حاضر نیستیم کوتاه بیایم. تو رابطه فرزندی و پدر مادری هم همینجور، خیلی وقتا میشنم که یک پدر براش خیلی سخته که بخواد به فرزندش بگه که من دوستت دارم، این کلمه سخته که بخواد به زبون بیاره. خیلی وقتا ما از افراد ناراحت میشیم، از طرز حرف زدنشون و صحبت کردنشون. بعضی مواقع ممکنه این نشأت گرفته از غرور باشه و نمیتونیم حرفشون رو بپذیریم. شاید هم قصدشون توهین نباشه، شاید هم قصدشون کمک کردن باشه، ولی ما پیش خودمون فکر میکنیم که توهین کرده و زود افسرده و دلگیر میشیم. اما خیلی راحت میتونیم بفهمیم که فروتن هستیم یا نه. اگه ما توی رازگاهان خودمون، تو دعای شخصی خودمون همیشه پیش خداوند اعتراف کنیم که خداوندا من گناهکار بودم و اگه امروز نجات پیدا کردم فقط و فقط به خاطر توه، به خاطر فیض عظیم توه، ولی اینکه فقط در حضور خداوند اعلام کنیم که گناهکار بودی و نجات پیدا کردی دلیل بر فروتنی نیست. فروتنی رو میتونی زمانی متوجه بشی که خواهر یا برادر ایمانیت یا دوست یا رفیقت سر کار یا هر جا تو محیط بیرون یا داخل کلیسا میاد و باهات صحبت میکنه، ازت اظهار نظر میکنه، نظرشو میگه، انتقاد میکنه و بعد تو شو به جای اینکه بخوای بپذیریش با دلی باز شروع کنی و توضیح بدی، قیافه حق به جانب بگیری و تازه در صدد این بر بیای که نظر اونو برگردونی، یعنی در واقع انتقاد پذیر نباشی. خیلی وقتا آدم ها فکر میکنن که اگه که فروتن باشی خیلی آدم ضعیفی هستی، در صورتی که کسی که فروتنه آدم بسیار قویه. کسی که فروتنه در واقع تونسته اون غرور را به کنترل در بیاره توی ذهنش. کسی که فروتنه در واقع حکم مسیح درک کرده. مسیح چی گفته به ما؟ دو تا حکم اعظم داده که تمام اون دو حکم اعظم عهد عتیق هم شامل میشه. گفته خدای خود را با تمام دل و جان دوست داشته باش و همسایه خود را محبت کن. در واقع شخصی که فروتنه تا حدی محبت خدا را درک کرده و دوست داره که غلام بقیه باشه، میدونه که داره به کی خدمت میکنه. یکی دیگه از عواملی که باعث ایجاد اتحاد توی کلیسا میشه صبر و تحمله. صبر و تحمل که همدیگر رو صبر و تحمل داشته باشیم و همدیگر رو تحمل کنیم. خیلی وقتا با صبر و تحمل خیلی از مشکلات حل میشه. ما هممون تو زندگیامون ایراد داریم. ما هممون تو زندگیامون ضعف داریم. هممون تو زندگیامون مشکلات داریم. ولی در واقع صبر و تحمله که به ما کمک میکنه که اون مشکلات حل بشه. وقتی که متحمل بارای همدیگه بشیم، حالا چه تو روابط کلیسایی چه تو روابط بیرون، وقتی بتونیم بارهای همدیگر رو تحمل کنیم. عزیزان، هر کدوم از ما سنگای بنای یک کلیسا هستیم و اگه بخواین حساب کنین، اون فروتنی، حلم و تواضع اون ملات بین این سنگاست. برای اینکه این بنا شکل بگیره باید این فروتنی، این حلم و تواضع باشه. ما در ابتدا ممنون میشم که یک نفر این چوبایی که بهتون دادم رو جمع کنه. دوستانم که در آخر یک توضیح خدمتون عرض کنم. چوب سالم رو ممنون میشم. چوبای سالم رو ممنون میشم که اگه یک نفر جمع کنه یک نفر این جلو بیاره تحویل بده. خیلی خوبه که از خودتون این سوال رو بپرسین که آیا گناه اعتراف نشده توی زندگیتون هست یا گناهی انجام دادین که اعتراف نکرده باشین؟ عزیزان، اول یوحنا به ما این وعده رو میده که اگر با تمامی قلب و جانمون گناهان خودمون رو اعتراف کنیم، خداوند نیکوه، خداوند امینه و گناهای ما رو میبخشه. خداوند گناهان ما رو میبخشه. من در مورد سنگ‌های گفتم که ما هر کدوم سنگ‌های بنای یک کلیساییم و در واقع محبت و حلم و فروتنی اون ملات بین این سنگ هاست. این کلیسا شکل نمیگیره. در ابتدا هر کدوم از اینا رو که بهتون دادم به راحتی تونستین بشکنینش. هر کدوم از این چوب ها نماینگر هر کدوم از ما های. ما هر کدوممون به تنهایی خیلی راحت میشکنیم. خیلی راحت راحت میشکنیم. اما اگه این چوب ها رو کنار هم بذاریم، شکستن این خیلی سخته. شاید هم بینش یکیش بشکنه، درسته؟ یکیش ممکنه بشکنه، ولی چون همگی با هم شکسته نمیشه. در واقع این کش اون حلم و فروتنیه، اون حلم و فروتنی و تواضعی که باید بین من و شما باشه، اون یکدلی که باید توی کلیسا وجود داشته باشه، اون همفکری که باید توی کلیسا وجود داشته باشه. و گفتیم مقصود و هدف هممون یکیه. ما دوست داریم که تو زندگی خودمون تغییر به وجود بیاد و همچنین بتونیم این تغییر تو زندگی دیگران هم به وجود بیاریم. پس اگه این کش که تواضع و فروتنی و حلم، اون یکدلیه، اون دلگرمی مسیح، اون مشارکت مسیح بین من و شما باشه، این شکسته نمیشه. تا زمانی که ما کنار هم بیستیم این به راحتی شکسته نمیشه و اتحاد ما از بین نمیره. در واقع وقتی پولس صحبت میکنه در مورد دلگرمی در مسیح، عشق به خدا، مشارکت با روح، اون در مورد یه شخص صحبت میکنه که با خدا یک رابطه خیلی صمیمی داره. خیلی وقتا ما روی خیلی چیزا سرمایه گذاری میکنیم، وقتمون رو خیلی چیزا سرمایه گذاری میکنیم، اما روی دعا خیلی سرمایه گذاری نمیکنیم. زندگی اینجا خیلی زندگی درگیر بیزیه، هر کسی یه جوری درگیره. ما رو همه چیز سرمایه گذاری میکنیم غیر از دعا. ولی فرض کنین اگه ما یه مقدار بیشتر و بیشتر وقتمون رو سر دعا بذاریم، در مشارکت با خداوند باشیم، چه اتفاقی میفته؟ چه قدرتی تو زندگیمونه؟ چه جوری میتونیم واقعا تاثیرگذار باشیم؟ امروز عزیزان الگوی ما توی زندگی عیسی مسیحه. الگوی ما از این آیات باب 2:1-4 که برای ما به نمایش گذاشته بود و توضیح داده بود در مورد مشارکت با مسیح، شراکت روح، محبت خداوند، یک دلی، یک فکری، و در آخر خلاصه میکنه و میگه هیچ یک از شما به فکر خودتون نباشید، بلکه به دیگران نیز بیاندیشید و همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت. همان طرز فکر را داشته باشید. الگوی من شما امروز عیسی مسیحه. ما به عیسی مسیح نگاه می‌کنیم به عنوان الگو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده بود که جسم پوشید اومد بین ما. اومد بین من و شما که ما درک کنیم که واقعا سختی یعنی چی، مشکلات یعنی چی. ما خیلی وقتا شده میگیم خدایا تو که نمیفهمی درد منو، خدای تو که مشکل منو درک نمی‌کنی، اما اتفاقا خدا کاملا درک می‌کنه. خدا اومد بین ما زندگی کرد، نه تنها تازه مثل یک انسان معمولی، اون مثل یک غلام خودشو خار کرد به خاطر من و شما که من و شما امروز آزاد باشیم. ما میخونیم که در پیدایش چجوری از طریق یک گناه، از طریق گناه آدم چجوری انسان مواجه شد با مرگ، با مرگ روحانی، و امروز از طریق عیسی مسیح ما چجوری نجات پیدا کردیم، چه فیضی را دریافت کردیم و چجور مسیح تونست تو زندگی من و شما آزادی بیاره. یک داستانی رو میخونم که یک کتابی خیلی قشنگ بود در مورد یک قبیله توضیح میداد از آفریقا، که این قبیله افرادی را میرن برای داخل یک چمنزاری و بیرون بودن، وقتی که بر میگردن یک کودک جا میمونه، و وقتی این کودک جا میمونه خیلی میگردن دنبالش توی اون چمنزارا که بتونن اون شخص رو، اون کودک رو پیدا کنن، ولی نمیتونن اون کودک رو پیدا کنن و میرن خونه و فردا صبح تصمیم میگیرن، میگن که حالا بیا امروز با هم دستامون رو بگیریم بریم داخل این چمنزارا و ببینیم میتونیم این کودک رو پیدا کنیم یا نه. وقتی که اونها دستای همدیگر رو میگیرن و میرن داخل این چمنزار میگردن که این کودک رو پیدا کنن، کودک رو پیدا میکنن، اما کودک مرده بوده. و مادر اون فرزند میگه چرا واقعا این اتفاق باید میافتاد؟ امروز برای من و شما هم همین جوریه. امروز عزیزان همه ما نجات پیدا کردیم، همه ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، اما چقدر گم شده توی این دنیا وجود داره، چقدر آدم ها وجود دارن که نیاز دارن نجات پیدا کنن. میدونم خیلی وقتا برای شما سخته که بخواین انجیل رو به دیگران به اشتراک بذارین، چون خیلی وقتا نمیدونیم، یعنی این باور میاد تو ذهنتون که برای خود منم پیش اومده خیلی وقتا که من چی بگم، من دانش الهیاتی ندارم. اما قوی ترین مسئله که شما میتونید با دیگران به اشتراک بذارین شهادت زندگی خودتونه و اون تغییری که خدا تو زندگی خودتون به وجود آورده. خیلی وقتا روزای اول وقتی با خانواده‌ام حرف میزدم فکر میکردن که استرالیا باعث شده که من تغییر کنم، استرالیا باعث شده که دوست نداشته باشم با غیبت کنم یا حرف بزنم، و بیشتر دوست داشتم مامانم تشریف میکنم که مامان براشون دعا کن در نام عیسی مسیح بخواب، با اینکه شاید خیلی هم براش سخت باشه چون درش ایران زندگی میکنه، اما عزیزان ما امروز در عیسی مسیح این قدرت رو داریم و خداوند و افراد میتونن ببینن، مخصوصا خانواده شما از نزدیک، که خداوند تو زندگی شما چه تغییری رو به وجود آورده. پس در مرحله اول شما میتونید انجیل را با دیگران، با افراد خانوادتون در وهله اول به اشتراک بگذارید و بعد میتونید با دیگران به اشتراک بگذارید. اگه براتون سخته که از کتاب مقدس بگین، از شهادت زندگی خودتون شروع کنید. اینجا وقت خیلی تلاست عزیزان. چقدر خوبه که ما امروز گنجمون رو برای آسمان سرمایه گذاری بکنیم، فقط به فکر این دنیا نباشیم. خیلی وقتا کاوه یه حرف خیلی قشنگ میزنه، من خیلی حرفشو دوست دارم، میگه این دنیا مثل یک تیکتی میمونه که خداوند به ما داده و این تیکت رو به ما داده، ما میتونیم از خیلی چیزایی که توی این دنیا هست میتونیم لذت درست ببریم، هیچ مشکلی نداره، خیلی هم خوبه. مثل یک شهر بازی که به ما یه تیکت میدن، میگن تو میتونی از وسیلهاش بازی کنی. این دنیا هم همین شکلیه، ما میتونیم خیلی تفریحات، خیلی چیزهای سالم داشته باشیم، اما باید به فکر اطرافیانمونم باشیم که زمانی که مسیح میاد از یک طرف خوشحالیم چون جایی زندگی میکنیم، در جایی هستیم که نه غمیه، نه دردیه، نه ماتمیه، اما از یه طرف گریه میکنیم چون عزیزانمون، کسانی که دوست داریم کنارمون باشن ولی کنار ما نیستن چون مژده انجیل رو نگرفتن. پس تشویقتون میکنم در این هفته و هفته های آینده واقعا کلام وقت بذارین، کلام خدا رو مطالعه کنید، از خداوند کمک بخواین. روح القدس هدیه‌ای که امروز خداوند به تک تک ما داده، و همینطور که 12 نفر تونستن در اتحاد، یک دلی و مشارکت امپراتوری روم رو تغییر بدن و امروز ما بتونیم به عیسی مسیح ایمان بیاریم، نجات را دریافت کنیم، ما هم با اتحاد میتونیم دنیا را تغییر بدیم، در ابتدا کلیسای خودمون و بعد از اون جهان پیرامونمونم. اجازه بدین با هم دعا کنیم. ای خدای بزرگم، تو رو شکر و سپاس میگم برای آنچه که تو زندگی خداوند رو به ما عطا کردی. تو رو شکر و سپاس میگم خداوندا که هیچ نامی بالاتر از نام تو نیست عیسی جان. تو رو شکر و سپاس میگم ای خدای بزرگم که تو به ما گفتی اگر به من ایمان داشته باشید میتونید کارهایی که من انجام دادم شما هم انجام بدید و شاید حتی بیشتر از اون، بالاتر از اون، بزرگتر از اون رو هم میتونید انجام بدین وقتی که به من ایمان داشته باشید. ای خدای بزرگم، ای پدر آسمانی، اجازه بده این کلیسا در اتحاد، در یکدلی با مشارکت روح القدس تو خداوندا هدفشون و مقصدشون خداوندا جلال دادن نام تو باشه. پدر آسمانی اجازه بده خداوندا اون شجاعت، اون دلیری پدر آسمانی به تک تک ما داده بشه تا هر چقدرم خداوندا با تمام ضعف‌ها و ایرادهایی که تک تکمون خداوندا توی زندگی داریم پدر آسمانی بتونیم پدر آسمانی به دیگران هم کمک کنیم، بتونیم مژده نجات تو رو خداوندا در اتحاد و یکدلی با دیگران به اشتراک بگذاریم. به نام پرقدرت عیسی مسیح، آمین.